اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الاولین الی قیام یوم الدین من صدا بالاثم عشی عن ذکر الله عز وجل من ترک الاخذ عن امر الله بطاعته قید الله له شیطانا فهو له قرین. بحث در توضیح فرمایشات نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام است. مباعث و مسائل گوناگون اخلاقی رو حضرت بیان می فرمایند. می فهمند که کسی که به واسطه گناه بخواهد رفع تشنگی بکنه، به این معنا که بخواهد روحش رو با انجام گناه سیراب بکنه، این شخص از یاد خدا اعراض کرده است. قرآن کریم میگوید که من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. علی علیه السلام مطابق این آیه شریفه دارن بیان می‌فرمایند که ما جهت روحمون رو در زندگانی دنیا چگونه قرار بدهیم. انسان به طور فطری طالب کمالاتی هست، منتها در کشمکش این تقاضاهای نفسانی و تمایلات دنیایی برای انسان این کمال به طور مخلوط و مشوش جلوه میکنه. اون چرا که انسان به واسطه آن با رسیدن به آن حالت سیراب شدن پیدا میکنه، باید توجه داشته باشیم که اونها چه اموری است. طاعت پروردگار متعال است که کشش‌های واقعی روح انسان رو تأمین می‌کنه و سیراب می‌کنه. اون وقت باید این شاخصه رو بهش در زندگی توجه داشته باشیم که این حالت تشنگی ما نسبت به رسیدن به کمالاتمون با چه چیزی تأمین میشه. جلوه‌گری های دنیا برای همگان هست، مخصوصا کسانی که در مسیر حق هستند. شیطان با اونها بیشتر وسوسه میکنه. اینطور نیست که وقتی انسان مطلب حقی رو فهمید و انتخاب کرد دیگه همیشه در اون مسیر قرار بگیره. این آمادگی ها رو باید داشته باشیم. اینکه قرآن کریم هم دشمن بیرونی رو به ما متذکر می شود که شیطان است و هم دشمن درونی را که هواهای نفسانی است و هم اون زمینه هایی که هم دشمن بیرونی و هم دشمن درونی بیشتر به آن کشش دارند، که دنیا و زینت های دنیا باشه. اینها برای همینه که ما توجه داشته باشیم که چگونه آفریده شده ایم و در چه جایگاهی قرار داریم، که تا وقتی که در این عالم هستیم با همه این لوازم وجودمون خواهد بود، با همه این دشمنی ها مواجه هستیم. منتها نحوه های دشمنی برای افراد مختلفه و یه مبانی اساسی هم برای اینکه انسان مسیر حق رو می رود باید براش تحقق پیدا بکنه. اون مبنا همان است که خدای متعال برای ما خواسته و ما رو بر اون اساس آفریده. وقت در این جهت هم انسان باید همواره تلاش کنه بینشش زیاد بشه. واقعا اون چرا که خدای متعال ما را بر آن آفریده اون رو بشناسیم. لذا بحث بصیرت بسیار مسئله مهمیه که هم می‌فرماید لقد جاءکم بصائر من ربکم، از جانب پروردگار برای شما جنبه های گوناگون بصیرتی آمده است. و صحبی هم میفهمد و فی انفسکم افلا تبصرون، در خودتون شما نمی نگرید تا به بصارت برسید. یعنی توجه واقعی به خودمون و اون نحوه وجود خودمون و اون چرا که از جانب خدا برای ما آمده است رو، اینها رو درست درک بکنی، اینها رو با همدیگه منطبق بکنی. اون وقت غیر اینها که غیر انطباق کشش های واقعی وجود انسان و راهنمایی های خدای متعال در اون جنبه های مثبت می شود، اون جنبه های منفی و دشمنی با اون حقیقت انسان. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا این رو می فرماید، کسی که اخذ از امر خدای متعال رو که فرموده است مرا اطاعت بکن اونو رها بکنه، این شیطان همواره با او خواهد بود. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا، کسی که با توجه از یاد خدا، اون چیزهایی که یاد خداست، هم قرآن یاد خداست، هم اولیای دین همه یادشون یاد خداست، معارفشون معارف به یاد خدا میاندازن و هم سیرشون یاد خداست. از اینها انسان ببینه در زندگی اعراض میکنه در شؤون گوناگون زندگیش یا نه. وقت اگر از جهت فکری اعراض نکنه، از جهت عملی باید دقت بکنه که آیا اعراض داره یا نه. چون گاهی شیطان در جنبه فکری انسان وارد میشه که اون جنبه های فکری رو مختل. گاهی حالا از جنبه فکری اگر اون تفکرات انسان را، بینش های انسان رو نتوانست، میاد تو جنبه های عملی. البته از راه فکر بازم میاد، از راه وسوسه میاد، اما محتواش مربوط به جنبه های عملی میشه. اون وقت شیطان میخواد همراهی با انسان داشته باشه به جای خدای متعال که فرمود و هو معکم اینما کنتم. اگر این معیت با خدای رحمان رو انسان نپذیره، حال مظهر غضب الهی که شیطان باشه با انسان خواهد بود. یه همراهی میکنه، حتی در عالم برزخ هم با انسان خواهد بود، در عالم قیامت هم اگرچه یک وجود جدا داره، اما اون خاصیت شیطانی با انسان خواهد بود. لذا خدای متعال به شیطان فرمود برو، تو که حالا داری در برابر من گستاخی میکنی، اون کسانی هم که اینگونه هستند با تو خواهند بود در جهنم. همونطور که به عکسش، اگر کسی حلقه طاعت پروردگار متعال رو فکرن و قلبن و عملن برگردنش به نهد، این همراهی خدا با او خواهد بود. بعد حضرت به طرفدارانشون، به محبینشون این خطاب رو میکنند که به هر حال شیطان نسبت به محبین خیلی کار داره. از طرفی یک چنین رهبرانی رو کسی نداره که همواره با دلسوزی هشدار بدهند به انسان. با احاطه کامل انسان رو راهنمایی بکنند. این بیانات بعدی به خاطر اینه که از این خلاصه جایگاه و درد دل داره ظاهر میشه. فما بالو من خالفکم اشد و بصیرتن فی زلالته و ابذل لما فی ایدیهم منکم. خواهد که چرا اونایی که مخالف شما هستن بصیرتشون در گمراهیشون بیشتر از شماست، که شما در حقتون اون بصیرت رو برحال ندارید. بصیرت در زلالت جز تاریکی برای شخص نمیاره و شیطان هم همین رو میخواد. اون وقت در این جهت متاسفانه مخالفین مذهب حق به هر حال بیشتر به حسب ظاهر ثبات دارند تا طرفداران حق. همه به هر حال ناراحتی های اولیای دین علیهم السلام اینه که ما همواره در جهت استحکام مبانی فکری و عملی خودمون سستی به هر حال نشون ندی، و اون چیزهایی که موجب سستی میشد رو توجه داشته باشی، که حالا خودشون بیان میکنن در اینجا این نکاتی که عرض کردم که از اون خلاصه مانع درونی و مانع بیرونی و اون زمینه های جلوه‌گری که دنیا باشه. الا انکم رکنتم الی الدنیا، میخواد چرا مخالفین شما در جهت زلالت هرچه هست در مثلا اون صحنه قرار دادن خرج میکنه، اما شما در جهت حقتون نمیخواید خرج بکنی، نمیخواید بصیرت پیدا بکنید. ما بال من خالفکم اشد بصیرتن فی زلالتهم و ابذل لما فی ایدیهم منکم. یعنی طرفداران حق اگر این بصیرت رو یه مقداری در زندگی خودشون نشون بدن، یه مقداری در جهت تقویت حق از اموال و شؤونشون بگذرن، اون وقت دیگه هیچ مخالفی توان مقابله با طرفداران حق رو نداره. به هر حال اون مقداری که ما ملاحظه میکنیم در صحنه دنیا عمدتاً این چنینه، جبهه باطل به حسب ظاهر نموداره، اگرچه ما معتقدیم که باطل به هر حال نابود شدنیه، اما به هر حال با این بیانات نمیشه دلخوش کرد که ما بشینیم فردن یا اجتماعا طرفداری از حق نکنیم، بگیم که دیگه باطل خودش از بین میره و حق جلوه‌گر میشه. اینا بهانه است. غلبه حق به هر حال با طرفداری اهل حق دیگه، که اول غلبه فکری باید باشه و سپس غلبه عملی. در نهج البلاغه علی علیه السلام این نکات رو خیلی به هر حال همراهانشون و اصحابشون دارن که شما میخوابید دشمن بیداره، دشمن نمیخوابه، دشمن همواره در نقش ریزیه، هم دشمن بیرونی رو حضرت مقصودشون عمدتاً حال بنی امیه و معاویه و اینها، و هم دشمن درونی. ما مایه های بیداری بسیار داریم و اساس بیداری برای حال طرفداران حق دیگه، چون متصل به خداست، خدایی که هیچگاه خواب بر او نمیاد. لا تأخذه سنتون ولا نوم. خب این تعبیرات برای ما باید نقش آفرین باشه دیگه، بدونیم به چه حقیقتی ما تکیه کرده ایم، حقیقتی که در همه لحظات حافظ ماست. ان الله علی کل شیء حفیظ، حقیقتی که در همه لحظات هم احاطه علمی داره به ما، هم احاطه وجودی داره. اینها رو یه مقداری بهش باید ما بیشتر تأمل کنیم. این آیات و این مضامین رو نوعاً میخونیم و روش فکر نمی کنی. اینا به هر حال واقعیات حقایق و نقش آفرین معیت خدا، این معیت بیکار که نیست، یک معیت بیگانه که نیست، یک معیتی است که کل یوم هو فی شأنه، یک چنین واقعیاتیه. اون وقت ما در زندگانی خودمون اینها رو باور بکنیم، ببینیم که اصلا زندگیمون چقدر تحول پیدا میکنه. لذا میفهمد که این معنا نیست الا اینکه این زندگانی زود گذر دنیا برای شما اصل قرار گرفته، به آن تکیه کردی. رکونت، رکون یعنی تکیه کردن به اون چیزی که ظاهره، غفلت از اون حقیقتی که باطنه، که خدای متعال است، که همه و همه شون ما و زندگانیمون به او تکیه میکنه. الا انکم رکنتم الی دنیا فرزیتم به زیم. لذا شما میفهمد که به ظلم راضی شدید، یعنی عملا اون روند ظاهری دنیا رو پذیرفتید که حالا سلطه برای کسیست که مسلط بشه، زندگانی برای کسیست که مسلط بشه. شما خودتون رو کم حساب کردید، اون واقعیات رو ازش غفلت کردید. به چه پشتوانه هایی هر متکی هستی دیگه، اون کسی که آمد دیگه کار رها کردید، سلطه و امثال اینها رو، سرپرستی و همه رو به او واگذار کردید. و شححتم علی الحطام، شما هم حرص بر زندگانی دنیا پیدا کردید و فردتم فی ما فیه عزکم و سعادتکم، در اون جنبه عزتتون کتا اومدید، در اون جنبه سعادتتون کتا اومدید. عمدتا اینجاییه دیگه، ما هم زندگی خودمون رو ملاحظه بکنیم، حالا جامعه ایمانی و هم جوامع گذشته رو یه مقداری بررسی بکنیم، علت اساسی سلطه‌گران این بوده که اون کسانی که حق رو فهمیدن و طرفداری کردن یا کسانی همراهی کردن، این همراهی ها کم شد. حالا ممکن است به هر حال افرادی بر اساس دین حق هم حرکت نکنن که بخوان مطالبه حق بکنن، اما همین که به حال از جهت عقلایی شخص در یه جامعه‌ای که حالا دینداری هم نیست میخواد اون حقوق انسانی تحقق پیدا بکنه، کسانی نیان حقوق انسانی رو پایمال بکنن، عدالت حالا اجتماعی و عدالت حالا سیاسی که هیچ، اون خیلی از عدالت اقتصادی بیشتر در اداره زندگی مورد توجه هست، اینها مثلا پایمال بشه. خب عده‌ای در جوامع بشری بودند، این رو فهمیدند و آمدند، اونطور طرفدار خیلی نداره، چون طرفداری این منطق یه زحمت هایی داره، یه سختی هایی داره، یعنی باید از راحتی ها دست برداشت، مخصوصا طرفداری از اون حق واقعی که ندای اولیای دین علیهم السلام است، ندای خدای متعال است که به هر حال فرمود فلله العزة ولرسوله وللمؤمنین. این عزت در واقع سربلندی و سلطه در جامعه برای جبهه ایمانه، برای مؤمنینه. این وقتی که پذیرفته شد باید تحقق پیدا بکنه، باید تحققش هم به هر حال زحمت داره، باید سختی کشید، از راحت طلبی ها دست برداشت. لذا در بعضی از موارد می‌بینیم امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه هم خطاب‌های تندی به اصحابشون دارند، وقتی که در جنگ‌ها کوتاهی می‌کردند که در نهایت بنی امیه اون سلطه خودشون رو تحقق بخشیدن، اون ذلتی که خدای متعال برای بنی امیه با ظهور اسلام تحقق بخشید و خواست و این برحال پیدا شد، که البته خب قبلش هم یک نوع این ذلت بر بنی امیه بوده. برحال حضرت عبدالمطلب علیه السلام، هاشم، اجداد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، اینها اون جایگاه بزرگی در مکه رو داشتن. این درگیری بین هر حال اجداد معاویه و ابو سفیان و حرب و اینا از قبل از اسلام هم بوده. با ظهور اسلام این حقیقت دیگه جنبه کمال خودش رو پیدا کرد. از همین هم میترسیدن دشمنان که در مدینه این دیگه با حکومت دینی شکل گرفت. در جبهه های مختلف این مشرکین تارمار شدن و سرانشون به درک واصل شدن و اون مرزهای اقتصادیشون هم برحال گرفته شد. اون وقت اینها رفتن که مرموزتر و قویتر، دشمن که نمیخوابه، همواره قرآن کریم توجه داده که مؤمنین توجه داشته باشید، فقط شما یه دشمن ندارید، یه دشمن سرسخت به نام مشرکین دارید، یه دشمن مخفی منافقین، که به فرموده مرحوم علامه رضوان الله علیه در مکه هم باز منافقین بودن. بعضیا ایشون فهمید که خیال کردن که جبهه نفاق در مدینه شکل گرفت، نه، میفهمد در اونجا هم بودن، منتها خیلی ظهور و بروز نداشتن. در مدینه عمدتا اینها ظهور پیدا کردن، چون گرایش به نفاق به نوعی از تمایلات طبیعی بشر است. در همه به هر حال روش ها و ادیان و حکومت ها، بله، به هر حال اینا بحثایی است که خوب روش دقت بشه. اون کسانی که تو گرایش های روحی انسان کار میکنن، این سرنخهایی است که خیلی مسائل به دست میده که ابعاد گسترده وجود انسان رو نشون میده. به هر حال یک دشمن دیگر اونایی که دین انسان رو به مسخره گرفتن و میگیرن. انسان‌های مؤمن گول اینها رو بخورن، با اونها یک رابطه دوستی برقرار بکنند. به هر حال سعادت حقیقی انسان بسیار قیمت داره و برای رسیدنش هم باید در یه حد نصاب خاصی زحمت کشید. بله، اون وقت قرآن کریم تو این آیه که خوندم فکر که لکن المنافقین لا یفقهون، منافقین عزت رو در دنیا و دنیا گرایی میدانند. خب ما باید از اینها درس بگیریم. هر کس اون سربلندی و آقایی و اینها رو فقط در رسیدن به دنیا و شؤون دنیا از هر راهی که باشه بدانه، این حال در جهت عدم فقه و عدم بصیرت قرار داره. بصیرت واقعی همینه که ما اون چیزی که خدای متعال برای ما خواسته است رو خوب بفهمیم و در جهتش هم باشیم و تا می توانیم از آن حمایت بکنیم، که به هر حال در رأس این اهل بصیرت اولیای دین علیهم السلام هستند که در همه مشکلات پذیرش اونها پیش قدم بودن و به ما هم میگفتن شما تا یه حدی بیاید این مشکلات رو بپذیرید. همه مشکلات عمدتاً بر عهده اونها بود، یک مقدارش رو هم ما بپذیریم این مشکلات برای انسان حل میشه و مبدل به شیرینی میشه. وقتی که در یه گوشه‌ای دین تحقق پیدا بکنه، وقت چه آرامش واقعی برای انسان‌ها تحقق پیدا میکنه که به هر حال در عالم دیگر هم این آرامش ظهور پیدا میکنه. اون کسانی که در جهت سعادت هستند در جهت آرامشند و قرآن میفهمد الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و اولئک هم المهتدون. اون کسانی که ایمان آوردند و ایمانشون رو با ظلمی همراه نکنند بر ایشان امنیت است و اینها راه یافتگانند. که به هر حال این آیه بسیار شریفی است که حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر مشرکین ایراد میکند این منطق رو، با همه مشکلاتی که حضرت ابراهیم علیه السلام کشید. اما این مشکلات مشکلات ظاهری است، اون آرامش روحی برای این افراد خلاصه هست هر کس هم که بخواهد، برخلاف حال دشمنان دین و دیانت و معارف الهیه. اینها اگر به حسب ظاهر آرامشی داشته باشن که ندارند، در واقع اون تلاطم خاص در وجودشون هست. این تلاطم در برزخ و قیامت به صورت آتش جلوه میکنه، چون آتش مظهر تلاطمه، زیر رو کردنه. این نکاتی که عرض کردم یه مبانی به انسان میده که هر چی از اموری که در دین هست ما واقعا بهش ملتزم بشیم، این حالت آرامشه بر انسان بد بیاد. منتها تا اون آرامش خاص بیاد این تلاطم های ظاهری هست. ما باید همواره خودمون رو به خدای متعال و اولیایش بسپردیم و در پناه ایشان قرار بدیم تا اینکه انشاءالله اون آرامشه رو به ما بدن. اینکه در زیارتنامه ها به ائمه علیهم السلام میخونیم کهف الورا، شما کهف هستید، اون جایگاهی که در حال مشکلات به اونجا شخص پناه میبره که از اون مشکلات در امان باشه. بله انشاءالله خدای متعال لحظه ای ما رو از ارتباط آگاهانه و با بصیرت با اولیایمون و این اولیا در دنیا و برزخ و عقبا جدا مفرماید.